مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. به نام او که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. به نام خدا. سلام و درود خدمت شما همراهان گرامی، شما شنوندگان و مخاطبین خوب و فهیم رادیو سلامت. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما هموطنان عزیز در جای جای این مرز پرگوهر و امروز هم در خدمت شما هستیم با بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت در 11 روز از بهمن ماه سال 1402. امروز در بخش رادیو سلامت، بخش عصرگاهی تهیه کننده استاد سعید هنرمندی، صدا بردار مهدی عرب، هماهنگی شاهین عباس نژاد و من رویا کاظمی گوینده این بخش با افتخار در خدمت شما هستیم. و اما فهرست و زمان پخش برنامه بخش عصرگاهی. اولین برنامه بخش عصرگاهی ساعت 14:05 دقیقه تقدیم میشه به شما. نام این برنامه هست نغمه صحت. 14:50 دقیقه از من تا ما. ساعت 15 مجله پزشکی تقدیم حضورتون میشه و رأس ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما خواهد رسید. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی تقدیم حضورتون میشه. 16:30 کودک من رو میشنویم. ساعت 17 برنامه عصرگاهی عصری نور رو همراهی میکنیم. 18:30 برنامه ذهن مغز زندگی رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 19 هم رویدادهای سلامت رو میشنویم. روز 11 و 10 دقیقه مادرانه تقدیم میشه به شما همراهان گرامی. ساعت 20 به صورت زنده و مستقیم برنامه روی خط خبر تقدیمتون میشه. ساعت 21 هم صدا رو میشنویم. 21 و 10 دقیقه سیبک و قصه های مادر بزرگ، برنامه‌ای که مختص کوچولوهای عزیز هست، تقدیم حضورشون میشه. و 21 و 30 دقیقه نمایش رادیویی آخرین برنامه بخش عصرگاهی خواهد بود. اولین برنامه نغمه صحت تقدیم به شما.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت.
این برنامه سینما، موسیقی، جشنواره فیلم فجر و سلامت روان. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. چشمها را بسته سفری آغاز میکنیم، سفری به دنیای یک فستیوال، یک جشنواره، جشنواره از جنس جادو و پرده نقره رنگش. نوا و نغمه های جادویی و رویاییش، رویاهایی از جنس سینما و موسیقی و نغمه های دلفریبش. نغمه صحت. با نام و یاد پروردگار مهربان، خانمها، آقایان، شنوندگان فرهیخته، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان. به برنامه نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. همونطور که همگی اطلاع دارید، از 12 بهمن ماه 1402 42مین جشنواره فیلم فجر آغاز به کار میکنه. جشنواره پرمخاطب که همه سال جذابیت، حاشیه و نقد و بررسی های تخصصی خودش رو به همراه داره. در این برنامه میخواییم به بررسی این جشنواره مهم کشور و موسیقی فیلم های حاضر در جشنواره امسال و سالهای پیشین بپردازیم. موضوعی که فکر میکنم جذاب باشه برای شما و البته با حضور 4 میهمان عزیز در موردش گفتگو خواهیم کرد. از شما میخواییم که در بحث با ما همراه باشید. 30102 سامانه پیامکیست که در اختیار شماست. جناب آقای رضا منتظری، منتقد، پژوهشگر، تحلیلگر برنامه‌های متعدد تلویزیونی از جمله برنامه‌های 7 و نقد سینما و کارگردان فیلم‌های کوتاهی از جمله سمفونی تنهایی و حاجت روا. جناب آقای منتظری خبرنگار برتر در اجلاس بین‌المللی سفیران صلح هم هستند و برنده جوایز متعدد در حیطه فعالیت خودشون. سلام بر شما آقای منتظری، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
زنده باشین. همچنین سرکار خانم سبا رادمان، نویسنده، مستندساز، پژوهشگر و منتقد فعال عرصه سینما و موسیقی. ایشون در طول سالیان دراز فعالیت پژوهشی خودشون مقالات و نقدهای بسیاری در نشریات گوناگون در زمینه سینما، تئاتر و موسیقی منتشر کردند و جوایز بسیاری هم از آن خودشون کردن. خانم رادمان سال هاست که در رادیو و تلویزیون به عنوان سردبیر، نویسنده و کارشناس در برنامه‌های هنری حضور دارند و البته نویسندگی و سردبیری همین برنامه‌ای که خدمتتون هستیم رو هم بر عهده دارند. خانم رادمان عزیز، اگرچه طبیعتاً قبل از برنامه سلام علی کریم به عنوان سردبیر اینجا به عنوان میهمان، سلام بر شما، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام بر شما و مهمان گرانقدرمون آقای منتظری و همه شنوندگان عزیزی که در واقع دارن برنامه ما میشنون. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
بسیار متشکرم. و اما جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. جناب آقای شریفی یزدی، آقای دکتر سلام بر شما. ما صدای آقای دکتر رو از طریق تماس تلفنی خواهیم داشت. درود بر شما آقای دکتر، متشکرم که وقت گذاشتید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم بهرامی، مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر، ممنون که در این گفتگو شرکت میکنید. من خدمت شنوندگان عزیز بازم عرض میکنم کیفیت متفاوت صدا رو به دلیل اینکه جناب آقای دکتر شریفی یزدی از طریق خط تلفن همراه ما هستند خواهید شنید. خب خانم رادمان، برنامه امروز ما یک برنامه خاص هست. من به هر سه بزرگوار بسیار خوش آمد. ما یک مهمان عزیز دیگر هم داریم که در طول برنامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. اما آقای دکتر شریف یزدی، با اجازه شما من ابتدا بحث رو با کارشناس هنریمون آغاز میکنم و بعد نظر شما رو در مورد موضوع حتما جویا خواهم شد. آقای منتظری، بهتر از من میدونید که 12 بهمن ماه 42 جشنواره فیلم فجر آغاز به کار خواهد کرد. در ابتدای بحث ازتون میخوام که کمی درباره جشنواره امسال، ویژگی‌هاش، تفاوت‌هاش با جشنواره پیشین صحبت کنیم تا کمی بحثمون باز بشه.
خدمت شریفتون باید عرض بکنم که جشنواره که حالا تا نریم و فیلم‌هاشو نبینیم قطعا نمیتونیم واقعا در رابطه با فیلم‌هایی که حالا حضور داره نظر قطعی بدیم، ولی حالا یک تفاوتی که جشنواره فجر 42 داره با جشنواره گذشته این هستش که ما امسال از بین 33 فیلمی که توی جشنواره هست که حالا 4 تا از این 33 فیلم هم انیمیشنه، 6 تا پورتره داریم می‌بینیم، یعنی پورتره افراد مختلف رو داریم می‌بینیم، مثل شهید مهدی زین‌الدین، مثل شهید علی اکبر شیرودی، مثل شهید احمد کاظمی، مثل پروین اعتصامی، طیب حاج رضایی و پرویز دهداری. این 6 تا پورتره خودش تونسته اصلا جشنواره رو جشنواره متفاوتی بکنه. ما در این دوره جشنواره فقط یک کارگردان زن رو داریم، خانم انسیه شاه حسینی، و حالا این دغدغه سالهای من بوده که چرا انقدر کارگردانان زن سینمامون کمکار هستن. و خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم، انتظار دارم، حالا با توجه به اینکه یک تعداد از فیلم‌های جشنواره 42 رو من پیش از آغاز جشنواره به دعوت دوستان فیلمساز دیدم، فکر میکنم جشنواره خوبی در پیش رو باشه از نظر کیفیت آثار. یعنی من حداقل 2-3 تا از آثاری که دیدم نسبت، حالا اگه بخوام بگیرم در قیاس با سال گذشته، یعنی اکران‌های خصوصی که سال قبل می‌رفتم، واقعا فیلم‌ها یک سر و گردن بالاتر بودن، چه از نظر محتوا و چه از نظر ساختار، و امیدوارم که جشنواره خوب و قابل قبولی باشه.
بسیار ازتون متشکرم، خوشحال شدیم از این نکته‌ای که اشاره فرمودید آقای منتظری عزیز. اما خانم رادمان عزیز، از نظر موسیقی فیلم‌ها سال چه تفاوتی با سالهای گذشته داره و اساساً حضور آهنگسازان فیلم توی جشنواره فیلم فجر به چه معناست؟ حضور آهنگسازان به نام رو چطور میبینید امسال؟
ببینید، اتفاقی که امسال افتاده برخلاف در واقع اتفاقی که برای کارگردانان افتاده، و معمولاً در این جشنواره ما شاهد حضور کارگردانهای نسل جوانتر و به نوعی نگاه نو هستیم که فیلم اولی ها هستند، اما در حالت اتفاقی شاید و یا حالا برنامه ریزی شده ای، در هر صورت ما شاهد تعداد اندکتری اصلا آهنگساز هستیم. یعنی ما آهنگسازانی داریم که گاهی 7 تا 8 تا کار دارن در داخل جشنواره بر اساس کاملا تنوع موضوعی. به طور مثال آقای مسعود سخاوت دوست که حالا ما قبلا هم در خدمتشون بودیم در برنامه، احتمالاً شنوندگان خاطرشون باشه، برنده سالهای گذشته در واقع جشنواره فجر هستم و چندین دوره بخش موسیقی متن جشنواره فیلم فجر رو در واقع تونستم به دست بیارن، سیمرغ بلورین رو. ایشون 7 تا فیلم داخل جشنواره دارن با تنوع کاملا متفاوت که حتی انیمیشن هم جزش هستش. در این حال ما در واقع فردی مثل آقای ستار اورکی رو داریم که ایشون عضو آکادمی اسکار بودند، کسی هستن که فیلمشون به اسکار راه پیدا کرده. موسیقی فیلمشون موسیقی آقای ستار اورکی در واقع اونجا در سالن پخش شده و همه این موسیقی رو شنیدن و بسیار آدمی هستش که در واقع برای موسیقی ایران آدم حائز اهمیت و در واقع درخوری هستن. بله دقیقاً. البته خب ایشون فقط 1 دونه کار داخل جشنواره دارن، تو بخش نگاه نو هم هستن. در این حال خب ما یک کس دیگه داریم به اسم آقای حبیب خزایی فر که آهنگسازی هستن که میتونیم به نسبت بگیم که تقریبا جز میان سالها دارن نزدیک میشن، دهه 60 ها دیگه الان کم کم به میان سالها دارن نزدیک میشن، اما به دلیل نوع کارشون میتونیم بگیم که باز جوانتر هستن. و خب ایشون 1 دونه فیلم داخل جشنواره دارن، اما اتفاقی که افتاده به دلیل اینکه ایشون خیلی با سیل زخم کارشون یک دفعه‌ای به شهرت زیادی رسیدن، میتونیم بگیم جز در واقع موسیقیدان‌های مهم جشنواره هستن. اگرچه که ما آهنگسازان بسیار بنای مثل آقای کاران همایون فر، مثل بسیار از آدم‌های نامدار که حالا در طول مدت ازشون یاد می‌کنم داریم، و در این حال یک در واقع کسی مثل آقای فردین خلعتبری، آدم هایی که در واقع بسیار صاحب نام هستن در جشنواره امسال حضور دارن. حالا یکی 1 دونه کار داره، یکی 2 تا کار داره، بعضیشون داخل در واقع بخش مسابقه و سیمرغ جشنواره هستند، بعضی نگاهی نو هستن به شکل‌های متفاوت. اما در واقع یکی از آهنگسازانه که نسل ما دهه 50 دهه 60 باش خاطره داریم، آقای بهرام دهقانیار هست که هم در حوزه موسیقی کودک خیلی در واقع ایشون آثار شاخصی دارن، مثل کارهایی مثل خونه مادر بزرگه، زیزیگولو، شهر موشها، و شاید میتونیم بگیم تقریبا تمام اون کارهای موسیقی محور زمان ما در واقع آثار ایشون بودن. و در این حال سریال‌های مثل خانه سبز، مثل همسران و پدر سالار و سریال‌های مثل این که امسال با یک فیلم کودک و نوجوان به اسم نوروز وارد شدن، و جالبه که خب بازیگران بسیار شاخصی مثل استاد نصیریان در این فیلم در واقع حضور دارن که خب طبیعتاً باعث میشه که شاید جشنواره رو رنگ و بوی جدید بهش ببخشه.
ما هم همین امید رو داریم. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای منتظری ایرامی و همینطور سرکار خانم رادمان عزیز که اینجا همراه ما هستن. اما آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، هم پشت خط با ما هستن. آقای دکتر، صحبت‌های دوستانمون رو شنیدید. سوالی که از شما دارم اینه که از دیدگاه روانشناختی، این که مردم در همه جوامع تا همین اندازه‌ای که داریم می‌بینیم به هنر سینما و موسیقی علاقه دارند و میتونم بگم ساعت‌ها برای دیدن، عکس گرفتن و امضا گرفتن از هنرمندان مورد علاقه‌شون توی سرما و گرما میستند و منتظر حضور اونها میشن، چه تعریفی وجود داره؟ این شور و علاقه از کجا میاد؟ چرا شاهد این هستیم که گاهی این شور و علاقه آنچنانی از سمت مردم به سرعت برای برخی افراد فروکش میکنه؟
از آن خدمتون که میدونید که رسانه های دیداری و به ویژه سینما یکی از جذابترین اختراعات بشر و همیشه ما انسان ها سعی کردیم که آرزوهامون، خواستهامون، آمالمون رو در این برنامه ها به صورت خیلی روشن و مشخص ببینیم. یعنی خیلی از افراد ناکامی های زندگی خودشون رو در کامیابی قهرمانان و هنرپیشه های جستجو میکنن که در انواع فیلم ها دیده میشه و باعث میشه که احساس آرامشی به فرد دست بده. چون بر اساس مطالعات روانشناسی وقتی فردی به یه مسئله فکر میکنه، اون رو تخیل میکنه، مغز دچار فریب میشه با این عنوان که گویی که خود او چون این وضعیتی در زندگی براش ایجاد شده. یه بخش کار دینه، یه بخش دیگه هم خب مسئله صنعتیست که پشت این داستان خوابیده و تبلیغات گسترده‌ای که در این زمینه وجود داره و این پرده نقره‌ای همیشه برای انسان جذاب بوده به شکل‌های مختلف، میتونه ما رو به جوامع مختلف ببره، در طبقات مختلف ما رو قرار بده، نوعی همزادپنداری ایجاد میکنه از نظر روان بین ما و دیگرانی که در حالت عادی شاید رسیدن به اونها برای ما خیلی راحت نباشه. یه بحث دیگه ایم که مطرح میشه، زندگی نسبتاً اشراف گرایانه و لاکچری که برخی از هنرپیشه ها در سطح دنیا دارن و اینها از طریق تبلیغات ریز و درشت به گوش و سمع و نظر دیگران میرسه، همه اینها باعث جذابیت میشه در انسان. و یک دلیل دیگریش هم برای آدم هایی که یه مقداری عمیق‌ترن به لحاظ روانی این است که مباحث مهم فلسفی و فلسفه زندگی رو در فیلم ها میتونن مشاهده کنن، مخصوصا فیلم هایی که پایه فلسفی تری دارن. و یه بخش دیگر داستان هم که جذابیت رو افزایش میده در مورد فیلم های اجتماعی است، یعنی فیلم هایی که درد مردم رو بازگو میکنه، باعث میشه که افراد احساس بکنن کسانی هستن که اونها رو درک میکنن یا هم درد و هم راه اونها هستن، با اونها دارن همدلی میکنن. مجموعه این عوامل باعث شده است که انسانها از سینما نه به عنوان صرف یک هنر بلکه به عنوان یک بخشی از زندگی بهش نگاه کنن و چیزی رو که از سینما میخوان طبیعتاً از هنرهای دیگر یا نمیشه بخوان و یا اینکه اصلا قابل دسترس نیست براشون.
بسیار متشکرم آقای دکتر. ما پیوند ناگسستنی میان تصویر در سینما و موسیقی میبینیم. در حقیقت اینها انقدر به هم آمیخته شدن که گاهی وقتها ما متوجه حضور موسیقی نمیشیم، در این حال داره فضایی رو برای ما تصویر میکنه، داره حس و حالی رو به ما حتی میتونم بگم تحمیل میکنه. برای موسیقی هم همین تصویر رو شما دارید، همین توصیف رو دارید برای آنکه مردم علاقمند باشند به هنرمندان این عرصه؟
خب به طور طبیعی شما میدونید شاهکار هنری انسان موزیکه. بر اساس آخرین مطالعات روانشناختی که انجام گرفته تقریبا میتونیم بگیم که هیچ هنری به اندازه موسیقی بر روی روح و روان انسان اثر مثبت یا منفی نمیتونه بگذاره. برای مغز او هیچ هنر دیگری اینگونه نمیتونه به اصطلاح تأثیرات عمیق داشته باشه. اما وقتی که موزیک با تصویر عجین میشه، ظاهرا ما جذب فرم‌های تصویری شدیم، ولی در حقیقت اون موسیقی که همراه با این تصویر داره پخش میشه طبیعتاً اثرگذاری این پدیده رو به لحاظ روانی چندین برابر میکنه. به همین دلیل است که هیچ فیلم فاخری رو شما پیدا نمی‌کنید که موزیک فاخر نداشته باشه، یا به عبارت دیگر هرگز چنین نخواهد شد که ما بتونیم یک فیلم خوب بسازیم و موزیک بدی رو با اون همراه بکنیم. به طور کلی میخوام عرض بکنم اگر نگاهمون صرف بحث موسیقی باشه، طبیعتاً موسیقی به عنوان شاهکار عالم هستی مطرح میشه. ما میدونیم ناسا تونسته صدای عرض میشه خدمتون که بیگ بانگ رو ضبط کنه، بازسازی کنه، در اختیار قرار بده. انسان احساس میکنه یک سمفونی عجیب و غریب رو داره گوش میده، یاد سمفونی نوع بتوون میفته. در مورد ارتباطش با تصویر، چیزی که اهمیت داره این است که مغز انسان که وقتی هم از کانال شنیداری و هم از کانال دیداری مورد توجه قرار میگیره، عمیق‌ترین اثرات رو بر لایه‌های زیرین وجودی خودش احساس میکنه و پیام‌هایی که از این دو طریق و این دو کانال به فرد منتقل میشه یقیناً پایدارترین و اثرگذارترین پیام‌ها میتونن باشه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه همراه خوب ما هستند و ممنونم از نکاتی که ذکر فرمودید. اما ما یک ارتباط تلفنی دیگر هم در برنامه داریم. جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 42مین جشنواره فیلم فجر، از طریق خط تلفن ایران همراه ما هستند. میخوایم از چند و چون این جشنواره بیشتر بشنویم. قبل از اینکه این گفتگوی تلفنی رو داشته باشیم با دوستان عزیزمون جناب آقای منتظری و همینطور سرکار خانم رادمان گفتگو داشتیم. به نظر میرسه حال و هوای دلچسب تری رو امسال در جشنواره فجر شاهد باشیم. شور و حال بیشتری رو هم مخصوصا در میان خبرنگاران، حالا قبل از حضور بقیه علاقمندان و مخاطبان پروپا قرص سینما و موسیقی شاهد باشیم. جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 42مین جشنواره فیلم فجر، سلام بر شما، در این گفتگو خوش آمدید.
سلام خانم رادمان، شنوندگان عزیز برنامه‌تون، بکنم آقای منتظری و خانم رادمانم تو استودیو هستن.
بله بله، هر دو بزرگوار اینجا هستن. میدونم که سر شما هم این روزا به شدت شلوغ هست و ممنونم که این فرصت رو برای گفتگو گذاشتید. زنده باشید. جناب آقای نجفی، به نظر میرسه امسال حال هوای جشنواره فیلم فجر حال هوای قوی تری است و امیدواریم این گونه باشه در حقیقت.
بله، مهمترین رویداد هنری کشورمون که برای همه علاقه‌مندان سینما، نماگران و اهالی رسانه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و امسال هم همونجور که شما فرمودید از آثاری که شرکت کردن، از استقبالی که اهالی رسانه داشتن، نوید یک دوره پرشوری رو میده انشاءالله.
زنده باشین، خیلی متشکرم. به اهالی رسانه اشاره داشتید، به این معتقد هستیم که عملا هیچ اتفاق بزرگی در هیچ کجای دنیا نخواهد افتاد مگر اینکه اهالی رسانه از اون حمایت کنن، اطلاع رسانی مناسب داشته باشن، دسترسی مناسب و شرایط خوب رو براشون مهیا بشه و بتونن با مخاطبان در حقیقت گفتگوی خوبی داشته باشن. الان دو نفر از دوستان عزیز ما اینجا هستن، جناب آقای نجفی، خانم رادمان هم از شما سوالی دارند.
بله خانم رادمان،
سلام مجدد آقای نجفی گرامی و خسته نباشید. آقای نجفی ببینید، خب بحث و درباره سینما داشتیم در واقع مطرح میکردن و صحبتهای شما رو به خوبی شنیدیم، اما یه بحثی که در واقع دوست داریم اینجا مطرح بشه بحث خود در واقع موسیقی‌دان و آهنگسازان هستش که گاهی اوقات در بعضی از جشنواره‌های زن مهجور هست و بعد یعنی ما تو بزرگداشت‌ها خیلی وقتا کمتر دیدیم که آهنگسازها هم جزو بزرگداشت‌ها باشن، پیشکسوتان آهنگسازی، افرادی که در موسیقی سرشناس هستن و واقعا نمیدونیم که آیا ممکنه امسال هم به روش بعضی از سالهای پیش همینقدر بهشون بی‌تفاوتی بشه. این یک قضیه و دوم این که با این که طبیعتاً خب موسیقی یک بخشی از اجزای فیلم هست و وقتی فیلم وارد جشنواره میشه خب اجزای فیلم هم باش وارد میشن، ولی ما به طرز حیرت انگیزی یک دفعه میبینیم که امسال 8 تا یک آهنگساز 8 تا کار داره، بعد خب خیلی ها ندارن و اصلا واقعا با این که چینش بر اساس فیلم هاست ولی آیا هیئت انتخاب اصلا ده این که خب آهنگسازهای به نام هم توی جشنواره حضور داشته باشن و جشنواره جانمونن توجهی کرده؟
خب این از در واقع سوال دومتون شروع میکنم که طبیعتا برای حضور یک فیلم در جشنواره قطعا عوامل شرط حضور نیستن. در حال هیئت انتخاب موارد کیفی رو در نظر دارن و اگر بخوان بر اساس نامها مشخص بکنن طبیعتاً تعدادی که فیلم ها انتخاب میشه طبیعتاً تعداد خیلی زیادی خواهد بودش. حالا اینکه بعضی دوره ها پیش میاد که یک حرفه ای تعداد زیادی اثر در جشنواره داره، در حال چیزی غیر عادی نیستش. برحال یک افرادی توی سالهای فعال هستن و دیگه شانس هم بارشون یاری میکنه و فیلمشون انتخاب میشه. راجب مورد سوال اولتون راجب نادیده گرفته شدن آهنگسازان، نه ما دوره های داشتیم که در بزرگ داشتامون اهالی موسیقی بودن، آقای استاد مجید انتظامی رو داشتیم و در جمع هیئت داوریمون هم داشتیم سالهایی که اهالی موسیقی و سازندگان موسیقی مدی سال دکتر سهیر رو داشتیم. آقای
امسال چه آقای نجفی؟ من مشتم میخوانم که در امسال آیا در بخش های مختلف بیدن در واقع در تقدیرها در حالا
امسال الان من یک نویدیو به شما بدم.
بله،
که یکی از بزرگداشت‌های ما در حوزه یه که شما علاقه مند هستید.
خب امیدوارم که افراد صاحب نامی باشن که تا حالا بهشون پرداخته شده، یه مقدار سورپرایز بیشتری داشته باشید برای شنوندگان.
مثلا همینطوره.
متشکرم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مسعود نجفی.
زنده باشید.
خسته نباشید، بهتون میگیم. میدونیم که این روزها و روزهای پیش رو روزهای بسیار شلوغی هست و از شما تشکر میکنیم که وقت گذاشتید برای این گفتگو.
سلامت باشید. ممنونم که این ارتباط رو برقرار کردید و به جشنواره فیلم پج می‌پردازید.
زنده باشید. برای شما آرزوی موفقیت داریم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. اما همچنان همراه ما باشید. دو میهمان بزرگوار در برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر شریف یزدی هم همچنان از طریق خط تلفن همراه ما هستند.
هیئت داوران 40مین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را اهدا می‌کند به جناب آقای مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم موقعیت مهدی.
به هر حال یکی از مهمترین و معتبرترین جوایزی که در کشور در حوزه موسیقی فیلم وجود داره و خب خیلی خوشحال هستم. رقیبای خیلی خوبی داشتیم در این